بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. عليكم السلام ورحمة الله. خیلی خوش آمدید. خیر مقدم عرض میکنم محضر همه عزیزان، انشاءالله که صحیح و سالم باشید. در ادامه حکمت‌های حکیمانه امیرالمؤمنین علیه السلام رسیدیم به حکمت 425. سلام علیکم و رحمت الله. و قال علیه السلام: ان لله عبادا یختصهم بالنعم لمنافع العباد فیقرها فی ایدیهم ما بذلوها فإذا منعوها نزعها منهم ثم حولها إلى غيرهم. این حکمت راجع به وظیفه است که انسانهای ثروتمند در قبال اون نعمت و ثروتی که خدا بهشون داده دارن، هر نعمتی را که خدا به کسی میده در قبالش یک وظیفه و مسئولیتی به عهده او میاد. اگر اون مسئولیت را انجام نده، نعمت از او سلب خواهد شد. فرمود ان لله عبادا، خدای متعال یه بندگانی داره که یختصهم بالنعم، اختصاص داده، مخصوص کرده به این بندگان یه نعمتهایی را. یه سر و گردن از بقیه بالاترن در علم، در ثروت، در آبرو. اینها یه اندوخته خاصی دارن، یه نعمت ویژه‌ای خدا به اینها عنایت کرده. بلا فاصله می‌فرماید لمنافع العباد. خدا مفت و مجانی به کسی چیزی نمیده. اگر نعمتی را به تو داد، در قبالش از تو انتظار داره. انتظاری که از انسان ثروتمند می‌رود اینه که منفعتش، نفعش به دیگر بندگان هم برسه. از عالم انتظار می رود که علمش را به دیگران ارائه بده. از آبرومند انتظار می رود که این نعمت را برای رفع حوائج و گرفتاری های مردم به کار ببیند. فرمود هر کسی هر نعمت خاصی دارد، باید از او در راه نفع مردم، سلام علیکم و رحمت الله، منفعت عمومی مردم بهره برداری کنه. ان لله عبادم یختصهم بالنعم لمنافع العباد. فرمود فیقرها فی ایدیهم ما بذلوها. یقر رو به معنای ثابت نگه داشتن، معنای مستقر کردن. خدای متعال این نعمت را در دست این آقایان ثابت نگه می‌دارد به شرط بذلوها، به شرط اینکه بذل و بخشش کنند. این نعمت برای خودشون نباشه، تکخوری نباشه. اگر اینها به وظیفهشون عمل کردند، این نعمت را با دیگران به اشتراک گذاشتند، خب خدای متعال این نعمت را در دست اونها ثابت و مستدام نگه می‌داره. میتونن هم خودشون بهره ببرن، هم به دیگران بهره‌ای برسونن. اما فاذا منعوها نزعها منهم، اگه یه وقتی اینها فکر کردند مال خودشونه، آبروی خودشونه، علم خودشونه، اگر یه همچین فکری سراغشون اومد و گفتن آقا ما نمیخوایم به کسی انفاق کنیم، نمیخوایم به کسی بخشش کنیم، سلام علیکم و رحمت الله، نمیخوایم مشکل کسی رو حل کنیم، میگه نزعوها، خدای متعال این نعمت رو از دست اونها میگیره، دستشون خالی میشه. ثم حولها الى غیرهم، و این نعمت را خدا به اشخاص دیگری حواله میدهد که اینها ظرفیت داشته باشن، هم خودشون بهره مند بشن از نعمت، هم نعمت را به دیگران برسانند. مضمون کلی حدیث این شد: اگر به شما نعمتی داده شده، در قبال این نعمت باید به دیگران خدمت کنید. خدمت نکردید، نعمت از شما سلب میشود، به دیگری داده میشه، تا اون شخص ثالث به این وظیفه‌ای که خدا به عهده‌اش گذاشته عمل کنه. یه روایتی هست، حدیث قدسی است، حدیث قدسی یعنی احادیثی که خدای متعال با پیغمبرانش حرف زده، با موسی، با عیسی، با ابراهیم، حتی با پیغمبر خودمون یک مکالمات و حرفهایی داره که البته قرآن نیست، احادیثی است از جانب خدای متعال که قرآن هم نیست. یکی از این احادیث خیلی زیباست راجع به همین حکمت 425. خدای متعال فرمود المال مالی و الفقراء ایالی، اموال این عالم، نعمتهای این عالم همشون مال منند، مردم و فقرا هم ایال منند، جیره خور منند، روزی بگیر منند. فرمود والاقنیا وکلائی، ثروتمندان مال از خودشون نیست، مالی است که من بهشون دادم، اونها وکیلند از طرف من فقرا را، مستمندان را تأمین کنند، اداره کنند. مال از من، خلق الله هم ایال منند، آقایون ثروتمند هم وکیل منند، بعد از طرف من این اموال را به فقرا برسانند. فرمود فمن بخل به مالی علا ایالی، اگر کسی بخل ورزید مال مرا به اون کسی که مستحق است نداد، ادخله النار ولا ابالی، منم او رو داخل جهنم میکنم، از هیچ کسی هم ابا ندارم، از هیچ چیزی هم ابا ندارم. آقا فلانی خیلی آدم خوبی بود، آدم خوبی که حق را، وظیفه را انجام نده اصلا خوبی نداره، آدم خوبی که نماز بخواند ولی مال را تقسیم نکنه، دست چهار تا گرفتار و نیازمند رو نگیره، خدای متعال فرمود من این رو داخل جهنم میکنم ولا ابالی، هیچ اصلا این خیالم هم نیست، بدون هیچ دغدغه او رو جهنم میبرم. پس نکته اول بحث وظیفه است، باید او رو خیلی جدی بگیریم. هر کسی هر نعمتی داره، یکی مدیریت خوبی بلده، یکی خوب میتونه شنونده خوبی باشه، دیگران بیان باش درد و دل کنن، هر کسی هر نعمتی را دارد باید اون نعمت را در راه منافع مردم به کار ببرد، وظیفش و شکر این نعمت میشه انجام همین عمل. در حکمت 13 نهج البلاغه هم فرمود اذا وصلت الیکم اطراف النعم فلا تنفروها بقلت الشکر، اگر نعمت به شما رسید خودتون دست رد به سینه نعمت نزنید، ناشکری کنید، حق نعمت رو به جا نیارید، از در خانه شما خواهد رفت. حکمت 426 و قال علیه السلام لا ينبغي للعبد ان يثق بخصلتين، سزاوار نیست برای انسان، برای بنده خدا، اینکه ثقه یعنی اعتماد و اطمینان داشته باشد، یثق و اطمینان کند، دلگرم باشد به دو تا ویژگی، به دو تا چیز، به دو تا نعمتی که خدا بهش داده مغرور بشه، همه توجهش، همه اطمینان و اتکاش به این دوتا نعمت باشه. اون نعمت چیست؟ العافیه و الغنا، نعمت سلامتی و نعمت ثروتمندی. فرمود برای انسان جایز نیست، سزاوار نیست به مالش تکیه کنه، به سلامتیش تکیه کنه. چرا؟ خب سلامتی خیلی نعمت خوبیه، چرا بهش تکیه نکنیم؟ غنا خیلی نعمت خوبیه، چرا بهش تکیه نکنیم؟ فرمود بینا تراه معافن از سقم، آخه قاعده اینه، بینا تراه یعنی در همون بین، در همون لحظه، در همون حالی که یک شخصی را معاف، دارای عافیت، سلامتی، قبراق داری، یه نفر رو میبینی راه میره، در همون حال از سقم، از یعنی ناگهان، یه دفعه بدون هیچ مقدمه مریض شد. آقا به سلامتی تکیه نکن، چون سلامتی تو هر لحظه ممکنه از دست بره، یه لحظه، تا دیروز خوب بود، امروز دیگه هزار و یک درد و مرض تو بدنش هست، نمیشه گفت دیگه، همه بیماری ها اینجور نیست پله پله شروع بشن، یه دفعه میری دکتر میبینی خیلی اوضاعت خرابه. و بینا تراه غنیا از افتقر، چه بسیار اتفاق میفته که همون لحظه ای که میبینی کسی غنیست، ثروتمند، دستش به دهنش میرسه، یه دفعه فقیر میشه. یه دفعه یه آتش سوزی، یه سیلی، یه دزدی، همه اموالش رفت، فقیر میشه. حضرت فرمود پس این دوتا خصلت، این دوتا شیء ارزش این رو ندارند، قابلیت این رو ندارند که تو بهشون تکیه کنی. تکیه باید به خدای متعال باشه که او از بین رفتنی نیست، تاریخ انقضا نداره. خدا خدایی است که نه با دزدی میشه او رو از بین برد، نه با همه مردم عالم دست به دست هم بدن تفنگ سمتش بگیرن. خدا با هیچ چیزی از بین رفتنی نیست. اوست که تکیه کردن بهش جایزه، ولی مال و سلامتی به کوچکترین آفتی از بین میرن. بر مال و جمال خیشتن غره مشو، کان را شبی برند و این را به تبی. سلامتی با تبی از بین میرود، مال با یک شب، یه دزدی، یه آتش سوزی در مغازه انسان تمام شد، همش از بین رفت. اون کسی که باید انسان بهش اعتماد کنه، تکیه کنه، خدای متعال. حکمت 380 هم قبلا خوندیم، همین بود. حضرت فرمود مقبوطن فی اول لیلهی قامت بواکی فی آخره. خیلی ها هستن اول شب مقبوطن، مردم غبطه میخورن به زیباییشون، به مالشون، آخر شب تمام شد، مردم دارن گریه میکنن بالای جنازه او. نه از اون زیبایی خبریه، نه از اون سلامتی خبریه، نه از اون بینیازی ثروتمندی، همش تمام شد، پرونده بسته شد. پس نباید انسان به اینها مغرور باشه. به جوانی مغرور باشیم، به علمی که داریم مغرور. این علم به یه تصادف بنده. همه اینهایی که محفوظاتی که ما داریم، قرآن رو اول تا آخر کسی حفظ باشه، شاهنامه رو اول تا آخر حفظ باشه، فلان کتاب رو 10 بار تدریس کرده باشه، فول باشه، یه بار یه ضربه کوچکی به سر بخوره تمام شد، همه محفوظات تو از بین رفت، اسم خودت رو هم نمیدونی. پس به علمت اتکا نکن، به مالت اتکا نکن. فقط کسی که میشود به او اطمینان کرد، به او تکیه داد، خیالت از جانب او راحت باشه، خداست و بس. در حکمت 302 هم حضرت شبیه به همین مطلب رو فرمود. فرمود مل مبتلا الذي قد اشتدت به البلاء به احوج الى الدعاء من المعاف الذي لا يأمن البلاء. اون کسی که الان خوبه، روبراه، سالمه، این آقا احتیاجش به دعا کمتر از اونی نیست که الان وسط بلا گرفتار شده، چون اون دیگه گرفتاره، اون دیگه مصیبت زده است. ولی تو در هر لحظه ای هزاران آفت و بلا و گرفتاری در انتظارت کمین کردن و هر لحظه شاید دامنت رو بگیرن. اون لحظه ای که سالمی باید دعا کنی برای روزی که گرفتاری، اون لحظه ای که خوش هستی باید حواست باشه به فکر لحظه سختی و گرفتاریت هم باشی. در این حکمت 426 حضرت فرماد دوتا عامل مهم هستن که مردم بهشون خیلی مغرور میشن، خیلی روشون حساب باز میکنن، یکی ثروت، یکی سلامتی. به هیچ کدام از این دو دل نبنده، چون به زودی از بین خواهند رفت. حکمت 427 و قال علیه السلام من شکا الحاجت الى مؤمنن که انما شکاها الالله و من شکاها الى کافرن فک انما شکالله. هر دو خیلی شبیه به همه، ولی معنای جمله اول و جمله دوم زمین تا آسمون متفاوته. اینجا گفت فک انما شکاها الالله، جمله دوم فرمود فک انما شکالله، خیلی معنا متفاوته. حضرت در این حکمت می‌فرماید اگر یه وقتی کارت به استخونتون رسید، گرفتار شدید، حاجتمند شدید، قبلا عرض کردیم که انسان در امور عادی خیلی خوب نیست رو به این اون بزنه، ولی در بعضی از امور دیگه گرفتاریه، واقعا مشکله، بس راحتی نمیتونی خودت حلش کنی، با صبر حل نمیشه، خب باید رو بزنی به این اون، باید عرض حاجت کنی. حضرت فرمود در این جور مواقع که خواستی عرض حاجت کنی، من شکا، شکا به معنای شکایت کردن، گله کردن، حالا بگیم بیان کردن، این بیان شاید بهتر باشه. من شکا الحاجت الى مؤمنن، اگر کسی حاجت و گرفتاریش را با یه مؤمنی در میون گذاشت، رفت به یه مؤمنی گفت آقا من جله میکنم، این مشکل تو زندگیم هست، این قرض رو دارم، فلان شیء رو برای زندگیم، برای خانواده‌ام نیاز دارم، نتونستم بگیرم. فرمود اگر کسی رفت سراغ انسان مؤمنی و با او درد و دل کرد، گرفتاریش رو عرض کرد، فکر انما شکاها الالله، مثل اینه که این حاجتش رو برده باشه پیش خدا. تو رفتی با یه مؤمن حرف زدی، ولی این مؤمن است، همه وجودش خداست، تو که انه حرفت را با خدا در میون گذاشتی و خدا حرفت را میشنود و به دل اون مؤمن میندازه که مشکلت رو حل کنه. این یک طرف قصه. اگر گرفتار شدید برید پیش مؤمن عرض حاجت کنید. و اما طرف دیگر، و من شکاها الی کافرن، اگر کسی گرفتاری براش پیش اومد و این گرفتاری را رفت بیان کرد، جله کرد از این گرفتاری پیش یه انسان غیر مؤمن، پیش یه کافر، حضرت فرمون خیلی کار بدی است. چرا؟ فکرش انما شکا الله، مثل اینه که رفتی پیش یه کافری جله کردی از خدا، یه کسی که خدا را قبول نداره را اووردی پیش، میگی خدای من خیلی بده، مشکل من رو حل نکرد، حاجت من رو نداد، من گرفتارم، من بنده خدا، من مؤمنم، من نماز میخونم، اما ای آقای کافر خوش به حال تو، تو خدا نداری، دین نداری، عبادت نداری، راحتی، من نماز میخونم، روزه میگیرم، ایمان دارم، همه اینها، بعد خدای من به من محل نمیده، مشکل من. حضرت فرمود این خیلی بده، جله خدا را، شکایت از خدا را پیش ابیار هیچ وقت نبر، جله خدا را نباید پیش انسانهای نااهل ببری. اگر هم مشکلی داری برو پیش یه مؤمنی بیان کن، اون مؤمن محرم اسرار. خب مستحضرید که چند تا نکته اگه بخوام عرض کنم محضر شما، یه نکته مهمش اینه، همه شما میدانید اصل شکایت کردن در محضر دیگران کار درستی نیست، اصلا زبان به جلای باز کردن، این روحیه جلای من بودن، منتقد بودن، به همه چی ایراد گرفتن، این روحیه پسندیده نیست. انسان باید خیلی مناعت طبع داشته باشه، در مقابل مشکلات راحت بگذره، گیر نیفته، از این چاله کوچک چاه عمیق برای خودش درست نکنه، درگیری ذهنی، جنگ ذهنی برای خودش درست نکنه، راحت بگذره. ولی بعضی وقتها بالاخره این مشکلات هست. حالا چرا حضرت میفرماد برید پیش مؤمن گلایه کنید؟ پیش مؤمن گلایه کردن که انه پیش خدا گلایه کردنه. چند تا وجه داره، چند تا دلیل داره. یک وجهش اینه، انسان اگر مؤمن باشد و تو مشکلت رو پیشش بگی، او در صدد حل مشکل و گرفتاری تو برمیاد، ایمان دارد دیگه، ایمان دارد به خدا، ایمان دارد به ثواب، ایمان دارد به این که باید به برادر مؤمنش کمک کنه، خب راحت دستت رو میگیره، مشکلت رو حل میکنه. نکته دوم این که انسان وقتی رفت با یه مؤمنی حرف بزنه، حدود الهی رو رعایت میکنه، هر طوری حرف نمیزنه، زبان به شکایت و گله و کفر باز نمیکنه، نسبت به خدای متعال حرف ناروایی نمیزنه، نسبت به دین و مکتب حرف ناروایی، چون میدونه این طرف مقابلش مؤمنه، ایمان داره به خدا، یکم هوای زبانش رو داره. ولی همین آقا اگه رفت پیش یه کافری بخواد حرف بزنه، دیگه هر چی از دهنش در میاد میگه، ناسزا میگه، کفران نعمت میکنه، کفر میگه. حضرت فرمود به دو دلیل برید سراغ مؤمن، یک اون مشکل شما رو حل میکنه، دو اینکه تو یک حد و حدودی برای خودت قائل میشی و هر حرفی نمیزنی، چون بعضی از حرفا تبعات داره، تو دلت گفتی، یه گوشه‌ای گفتی، به دو نفر از رفیقات گفتی، ولی چوب این حرف ناسنجیدت رو یه جایی میخوری. خب آدم اگه حواسش باشه و رعایت کنه خیلی بهتره. در حکمت 66 نهج البلاغه وجود مقدس امیر المؤمنین فرمود فوت الحاجه احوان من طلبها الى غیر اهلها، اگر یه حاجتی داشتید از دو حال خارج نیست، یا انسان امینی را پیدا می کنید که این حاجت رو بهش عرضه کنید ازش بخواید، یا انسان امینی را پیدا نمی کنید. حضرت فرمود گرفتار باشید، مشکل داشته باشید، بهتر از آن است که دست پیش انسان نااهل دراز کنید. چه کسی نااهل تر از کافر؟ چه کسی نااهل تر از کسی که خدا را به رسمیت نمی شناسد، خدا را قبول ندارد؟ خب این آقا نااهل دیگه. تو گرفتار باشی بهتر از آن است که حاجتت رو، مطلبت رو ببری پیش یه انسانی که خدا را اصلا قبول نداره. و جمله آخری که ذیل این حکمت عرض میکنیم، امام صادق علیه السلام فرمود مشکلاتتون رو، گرفتاری هاتون رو برای مؤمنین بگید. مرحوم کلینی در جلد 8 کافی صفحه 170 این روایت رو آورده، من فقط ترجمهش رو عرض کنم وقت نگذره. فرمود مشکلاتتون رو برای دوستان مؤمن و با تقواتون بیان کنید، چون از 4 حالت خارج نیست. یا با مالشون مشکل شما رو حل میکنن، یه مؤمن ثروتمندی است، تو هم گرفتاری، مشکلت رو با مال حل میکنن، یا یه مشکلی است که آبرو نیاز داره، این مؤمن میآید آبرو گرو میگذاره تا مشکلت رو حل کنه. این دوتا حالت. یا اینکه هیچ کاری از دستش بر نمیاد، دست به دعا بلند میکنه، خدایا مشکل این رفیق ما را، مشکل این مؤمن را حل کن. و دعای انسان در حق دیگران به اجابت خیلی نزدیک تره. تعبیر امام صادق اینه، او یک دعای مستجابی میکند برای تو، چون دعا از زبان دیگران صادر شده خیلی نزدیک به اجابت. این هم حالت سوم. یا اینکه بهت یه مشورتی میده، یه مشورتی میده که خودش پول نداشت، خودش آبرویی نداشت که بخواد مشکلتو حل کنه، ولی میتونه مشورت بده از جهت فکری. ولی انسان بره سراغ کافر دیگه اینها رو نیست، پول بهت نمیده، آبرو برات گرو نمیگذاره، دعای مستجابی نداره، مشاوره درستی بهت نمیده. لذا حضرت فرمود برید سراغ انسان مؤمن. مشکل و گرفتاری و گله‌ای هم دارید، تا میتونید نگید، اگر بنا شد بگید، برید یه انسان مؤمن پیدا کنید، درد دلتون رو با او در میون بگذارید. حکمت 428 حکمتی است که شاید بارها شنیدید، خوندید، شاید پیامک هم فرستادید برای دیگران این حکمت را. و قال علیه السلام فی بعض الاعیاد، در عید، اینجا منظور عید فطر است. امیرالمؤمنین گاهی در عید فطر وقتی خطبه نماز رو میخوندن این جمله را بیان میکردن، انما هو عید لمن قبل الله صيامه وشكر قيامه. آی مردم، این روز عید است، ولی برای همه که عید نیست. عید یک روزی نیست که همه با هر مکتب و مذهب و بیان وارد بشن بگن خب عید دیگه، اول نوروز عید ما. حضرت فرمود عید که اینطوری نیست. عید برای کسانی معنا پیدا میکند که قبل الله صيامه، خدا روزه او رو قبول کرده باشه. تو یک ماه روزه گرفتی، خدا روزه تو رو قبول کرد، الان جشن توست، جشن پیروزی توست، یوم الجوائز توست، میخوام به تو پاداش بدن، جایزه بدن. خب بله، برای تو عیده. و شکر قیامه، عید فطر تنها برای کسانی عید است که خدا میخواهد تشکر کند، پاداش بده به اونها در مقابل قیامشون. قیام را بعضی ها گفتن منظور نماز، انسان قیام می کند برای نماز. بعضی ها گفتن مطلق عبادته، در شب انسان بلند میشه عبادت می کنه، قیام لیل داره، شب زنده داری می کنه. در هر صورت فرمود که تنها و تنها عید فطر عید کسانی است که خدا عبادت اونها را، نماز و روزه اونها را قبول کرده باشه، مهر قبول زده باشه. بعد یه جمله عام و کلی فرمودن و از این بالاتر، از این عمومیتر، آنکه و کل یوم لا یعصى الله فیه فهو عید. هیچ اختصاصی به عید قدیر و عید مبعث و عید ماه رمضان نداره، عید سوم شعبان و پنجم شعبان نداره. فرمود هر روز را تو میتوانی عید کنی. عید حول محور طاعت است. هر روزی که طاعت داشته باشی و گناه نداشته باشی، اسیان در او نباشد، او برای تو عید است. هر روز میخواد باشه، ملی باشه، مذهبی باشه، اسفند باشه، آذر باشه، تو عید بگیر. عید به اطاعت است، عید به بندگی خداست. عرض کردم حکمت، حکمت معروفی است. خیلی مختصر اگر بخوایم ذیل این حکمت نکته ای رو عرض کنیم، شادی، سرور، نشاط جزء اصول اولیه هر جامعه است. جامعه را اگر از نشاط خالی کرد، جامعه را اگر از این شادابی خالی کرد، یه ضررهای بسیار بسیار سهمگینی وارد میکنه که عبادت هم تحت تأثیر قرار میگیره، کار هم تحت تأثیر قرار میگیره. لذا این نشاط خیلی، حضرت فرمود در اون حکمتی که فرمود زندگی تو، ساعات عمر تو باید سه بخش بشه، یه بخشش برای همینه دیگه، برای خواب و استراحت و تفریح و خوشگذرونی. و فرمود هر کسی با هر کاری خوشحال میشه، حرام نباشه، گناه نداشته باشه، با همون خوشحال بشه. یه ساعتی تو میخوای نشاط پیدا کنی، با مطالعه نشاط پیدا میکنی، یکی با فوتبال نشاط پیدا میکنی، هر کسی با هر چیز نشاط پیدا کن تا اون دو قسم دیگر هم اصلاح بشن، اون دو قسم دیگر هم به اون حالت استاندارد خودشون برگردن. پس یک نکته این که عید و نشاط جزء ارکان زندگی است، ولی این ولی مهمه، ولی هر جایی بگو بخند بود نمیشه عید، هر جایی آجیل میدادن نمیشه عید. عید باید حول محور اطاعت باشد، عید باید حول محور بندگی باشد. اگر جایی اطاعت و بندگی باشد اونجا عیده. اگر یک جایی هزاران نوع خوراکی باشه، سر اون سفره مشروبات الکلی باشه، غیبت باشه، فرمون اینجا دیگه خوشی نیست، سرور نیست، لذت، اینا همش تاریکی، همش عذابه. چه عیدیست اون عیدی که تو اونقدر بخوری تا نزدیک مرگ برسی، همسایت از گرسنگی بمیری؟ عید نیست که. عید آن است که حول محور طاعت باشد. بندگی خدا لذت داره، بندگی خدا نشاط داره. هر وقت عبادت کردی عید توست، هر وقت گناه نکردی همون روز عید توست. خب در مکتب اسلام هم به این اعیاد خیلی اشاره شده دیگه، عید الله اکبر، عید قدیره، عید فطرت، اعیاد مختلفی را به طور برای نمادسازی، برای این که به مردم بگه آقا عید یعنی فطر، یک ماه روزه بگیر، وقتی تمام شد حالا جشنه. جشنه چی؟ بخور بخور؟ نه، جشنی که ما توانستیم عبادت کنیم، جشنی که توانستیم از یک ماه این سفره پهن معنویت بهره برداری کنیم. امامت وقتی ثابت شد، امامت علی ابن ابی، ما جشن میگیریم. چرا؟ چون طاعت کامل شد، چون دین کامل شد، چون اسلام کامل شد. میبینید آمد فرهنگ سازی کرد، اعیاد را هویت بخشید، اعیاد را به معنای معنویشون برای جامعه عرض کرد. و در پایان این جمله را عرض کنیم، الان نزدیک عیده، هم عیده نیمه شعبان، هم عید نوروزه. بالاخره میدانید که از آداب عید، آداب جشن آن است که جشن همگانی باشد، همه درش شریک باشد. باید تلاش کنیم، الحمدلله میدونم بعضی از عزیزان این گروه دستشون به خیر، زحمت میکشند. هر کدام از ما در حد وسع و توانمون باید دست به دست هم بدیم، یه گره از کار کسی باز کنیم. اگر برای خود و خانوادهمون لباسی میخریم، تنقلاتی میخریم، بالاخره آماده میشیم برای این اعیاد، حواسمون به چهار نفر دیگه هم باشه. یکی از آداب اعیاد این همگانی بودنشه، دستگیری کردنشه، باید دیگران هم سر این سفره بیان. و اینجاست که خیلی ها دعوت میشن. متاسفانه ما اخبار بهمون میرسه در جاهایی مثل مشهد و اصفهان، بعضی از این آقایونی که اعتقادشون اعتقاد درستی نیست، حالا خواه سنی باشند، خواه وهابی باشند، خواه کسانی که به اسم شیعه هستند، ولی گروه‌های منحرف، گروه‌های افراطی، اینها در ایام عید نوروز به شدت فعال میشن، یه هزینه‌های هنگفتی میکنن به خانواده‌های کم برخوردار، خانواده هایی که خیلی اعتقاد محکمی ندارن، یه گونی برنج میده، چهار تا روغن میده، خوراکی میده، یه بسته شیرینی میده، همین وسائل را به اون میدهد و دینش رو میخره. اونم انسان مستضعفی است، دستش به کسی نمیرسه که بخواد عقاید را از او بگیره، صرفا دنبال همین آب و غذاست. میبینه یک نفر پیدا شد، عید او را عید کرد، یه لباسی براش خرید، خب اعتقاد را از او میگیره. ما باید مواظب باشیم در این فضا، این کمک کردن و انفاق کردن یه حرفه، این ایمانی که در قبالش به دست میاد، اعتقادی که به دست میاد، اون هم یه حرفه. همین کمک اندک ما یه دفعه میتونه یه خانواده ای را از سنی شدن، از وهابی شدن، از افراطی شدن نجات بده، در مسیر اعتدال و حق نگه داره. حکمت 429: و قال علیه السلام ان اعظم الحسرات یوم القیامه حسرت رجل کسب مالا فی غیر طاعت الله. فرمود میدانید بالاترین حسرت، بالاترین افسوس در روز قیامت برای چه کسی که بیشتر از همه افسوس میخوره؟ آه چه کسی جگر سوزتره؟ خیلی عجیبه این جمله، بالاترین افسوس در روز قیامت. روز قیامت همه به یک نوع افسوس دارن، میدونید دیگه، آدمای خوب هم باز افسوس میخورن، ای کاش بیشتر کار خوب کرده بودیم، ای کاش بیشتر عبادت کرده بودیم، بیشتر انفاق کرده بودیم، خوش خلقتر بودیم. با اینکه آدم خوبیه، بهشتی هم میشه، ولی افسوس میخوره، میگه من میتونستم بیشتر برم، من میتونستم بالاتر باشم، من میتونستم توشم رو سنگین تر کنم. همه در روز قیامت افسوس میخورن، ولی چه کسی افسوسش از همه بیشتره، داغ دلش از همه سنگین تره. فرمود حسرت و رجل کسب مالا فی غیر طاعت الله. یه آقایی فی غیر طاعت الله، بدون موازین شرعی، بدون حلال و حرام، از راه غیر مشروع اموال فراوانی رو در دنیا جمع کرد، میلیاردر شد، چند تا خونه، چند تا ماشین، اموال فراوانی را جمع کرد، فورثه رجلا، و همه اینها رو برای یه وارثی گذاشت و رفت. خب میدونید اگر تا همین جا هم بود، یعنی ادامه نداشت، همین جا هم افسوس داره. آدم یک عمر بدود اموالی را جمع کند، بعد خودش هیچ استفاده ای نکنه، بذاره و بره، این خودش افسوس داره. حالا کار به اینجا ختم نمیشه، این آقا رفته مال را از طریق حرام به دست آورده، خودش هم هیچ بهره ای نبرده، همه را گذاشته برای ورثه‌اش، فانفقه فی طاعت الله. این ورثه همه این اموال را در راه اطاعت، در راه عبادت خرج میکنه، خونه عالم میسازه، مسجد میسازه، به فقرا و ایتام و نیازمندان کمک میکنه. حضرت فرمود این آقایی که صاحب مال بود، خودش بهره ای نبرد، همه اموالش رو داد به بچهش و او همه رو در راه خیر خرج کرد، خیلی حسرت میخوره، خیلی 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 افسوسش بی حد. فدخل به الجنه و دخل الاول به النار. این پسر به واسطه این مال میره بهشت، این پدر به واسطه همین مال میره جهنم. خیلی عجیبه این قصه، صحنش صحنه است که انسان افسوس را با همه وجودش میبینه، با همه وجودش. مال از تو بود، تو جون کندی، تو حرام مرتکب شدی، پا روی همه موازین گذاشتی، رفتی جمع آوری کردی، حالا میبینی دیگران با همین مال قشنگ رفتن بهشت و تو با همون مال رفتی جهنم. خیلی افسوس میخوری، سر خیلی عجیبه، تصور اگر کنید خیلی عجیب. خب اینجا یک نکته اول بگم محضر شما، اینجا قصه در مورد آن است که یه پدری مال حرامی را جمع کند و فرزندش نداند حرام است. چون میدونید اگه یه بچه بدون باباش مثلا نزول میگرفته، یه بچه بدون باباش حق این و اون رو خورده، خب این مال اصلا برای تو نیست، درسته بابات گذاشت و رفت، ولی ارث نمیرسه، چون این همش مال مردمه، باید ببری به صاحبان مال تحویل. این که هیچ. یه پسری در جریان نیست، فکر میکرد باباش آدم خوبیه، هر وقتم باباش رو میدید میگفت بابا خمس میدی، زکات میدی؟ میگفت بله من خودم حساب میکنم، حساب سال دارم، من خودم به فقرا کمک میکنم. شما هم نمیدونستی، خبر نداشتی که داره تجارت قاچاق میکنه، داره مال مردم رو بالا میکشه. الان پدر از دنیا رفت، اموال به تو رسید، تو هم آدم مؤمنی بودی، گفتی خب ما این مال را خرج در راه خدا کنیم. تو هیچی نمیدونستی، مال برای تو حلال، باش میری بهشت، ولی پدرت که از راه حرام دست آورده بود، پدرت رو به این سادگی رها نمی کنن. او باید اون طرف جوابگوی همه این ظلم ها و حق خوری ها باشه. خب این یک نکته، یعنی حواسمون باشه هر جایی هم نیست یکی بدون باباش مال حرام خوره، این مال رو ببره حرم امام حسین رو هم بسازه، خود این هم میره جهنم. و مال مردم که نمیشه حرم و بقعه و اینها رو ساخت، مال مردم رو باید بهشون برگردون. نکته دوم این که حضرت در حکمت 416 شبیه به همین مطلب رو فرمود: یا بنی لا تخلفن وراءک شیئا من الدنیا فانک تخلف لاحد رجلین اما رجل عمل فیه بطاعت الله فسعد بما شقیده. اگر وارث تو کسی باشد که انسان خوبی باشه، باز هم تو به سبب این کاری که کردی دچار شقاوت و محرومیت میشی، پسرت ورثت به سبب این مال رشد میکنه و بالا میره. حالا نکته حائز اهمیت این که ما شبیه همین روایت رو در مورد عالمان دین هم داریم. اینجا قصه مالی بوده که مالی را به جا میگذارد، خودش استفاده نمیکنه، بچهش استفاده خیر میکنه، این جهنم میره، او بهش میره. در مورد عالمان دین هم داریم، یه عده‌ای مثل من شاید 4 تا کلاس سواد داشته باشن ولی عالم بی عملند و حرفایی که میزنند عمل نمیکنن، اینها جهنمی میشن. ولی یک عده هم پای منبر من شاید نشسته باشن، حرف مرا میشنوند، به عمق جانشون عمل میکنن، همیشه به او عمل میکنن، مقید میشن، اینها بهش میرن. با همون چیزی که من میدانستم و جهنمی شدم، دیگران شنیدن و بهشتی شدن. این حسرت، حسرت بزرگی است. پیغمبر اکرم رسول اعظم فرمود: ان اشد اهل النار ندامتا و حسرتا، شدیدترین حسرت و ندامت در روز قیامت برای اهل جهنم مربوط به اون کسی است که رجل دعا عبدا الالله، یک کسی اومد بندگان خدا رو دعوت کرد، قال الصادق و قال الباقر براشون خوند، قرآن براشون خوند، حرفای خوب بهشون یاد داد، مردم رو دعوت کرد به خیر کاره، فاستجاب الله، مردم هم گفتن ما قبول میکنیم، به پیغمبر ایمان آوردیم، به قرآن ایمان آوردیم، عمل میکنن به احکام دین. اما در همون لحظه خود این آقا اطاعت نمیکنه، خودش به همون حرفایی که بلده عمل نمیکنه. و ادخل فاتا الله و ادخل الداعی النار به ترک عمله، خدا این شخص عالم را به خاطر ترک عمل جهنم میبره و اون انسان عامی را که خیلی هم نمیدونه، سواد هم نداشت، ولی حرف این آقا رو شنید و عمل کرد، او بهش میرود، این جهنم میره. پس همین دانستن هم برای ما تکلیف میاره. این که عرض کردم هر نعمتی انسان داشته باشه باید در مقابلش تکلیف و وظیفه داشته باشه و عمل کنه، همینه. دانستن تکلیف می آورد. وقتی چیزی رو میدانی باید بهش عمل کنی. عمل نکنی نه تنها جهنم میبرن، بلکه در جهنم هم شدیدترین افسوس مربوط توست. میدانستی عمل نکردی. دیگران از تو یاد گرفتن، از تو شنیدن ولی عمل کردن، اونها سعادتمند شدن و تو گرفتار شدی. حکمت 430 به عنوان آخرین حکمتی که امروز محضر عزیزان عرض خواهد شد: و قال علیه السلام ان اکثر الناس صفقتن و اخیبهم سعین. اخیب به معنای ناامیده، ناامیدترین، و صفقه به معنای این دست به هم زدنه. وقتی انسان یه معامله انجام میده با هم دست میدن، دستشون رو با هم، این صفقه، یعنی یعنی کف دست رو به هم زدن، دو نفر معامله کردن، گفتن آقا ما راضی هستیم، مبارکت باشه، خدا حافظ. این بهش میگن صفقه یمین. حضرت فرمود کنایه از معامله و کسب و کاره. فرمود اکثر الناس صفقتن، بدانید و آگاه باشید اون کسی که خسرانش و زیانش در معامله از همه بیشتره، و اون کسی که ناامیدترین افراد است، در این حال که خیلی هم سعی و تلاش کرد، خیلی تلاش کرد ولی خیلی ناامیده، خیلی معامله کرد، کار کرد، تلاش کرد ولی خیلی ضرر کرد، خسران کرد. حضرت فرمود میتونید این کیه؟ تجارت کرد و ضرر کرد، تلاش کرد و به جایی نرسید. رجل اخلق بدنه فی طلب ماله، اون کسی است که اخلق از خلوق، خلوق به معنای کهنه شدن چیزی، فرسوده شدن، اون کسی که بدنش را، جسمش را در راه رسیدن به مال کهنه کرد، پیر شد، همه عمرش را، همه توانش را خرج کرد که به مال و اموال دنیا برسه، ولی یخرجه، ببخشید، ولم تساعده المقادیر علی ارادته، مقادیر یعنی مقدرات الهی، ولی مقدرات الهی مساعدت نکردند، کمک نکردند به او برای اینکه به اون اراده و خواستش برسه. خیلی تلاش کرد ولی خیلی 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 فراوان تجارت کرد، تلاش کرد که به این نتیجه برسه، ولی این به هیچ نتیجه نرسید. میخواست به دنیا برسه، به دنیا نرسید. از فرمان خیلی بدبخته، خیلی خسارت زده است، ورشکسته واقعی اینه، زیانکار واقعی اینه. فخرج من الدنیا به حسرته و قدم علی الاخره به تبعته، این آقا کسی است که از دنیا میرود در حالی که حسرت دارد، حسرت به دست نیاوردن مال را، حسرت به دست نیاوردن آرزوها را. و قدم علی الاخره، و وارد می شود به آخرت در حالی که تبعات این گناه، تبعات این فرسود کردن جسم دامنش رو می گیره. تو اینقدر دویدی، چرا در تمام پرونده توی عمل خیر نیست؟ چرا یه عبادت نیست؟ چرا این بدنی رو که ما بهت دادیم استفاده درست ازش نکردی؟ یه نعمت بود دیگه، نعمت رو کجا خرجش کردی؟ سریع پاسخ بده، مشخص کن چقدر از این بدن در راه گناه فرسوده شد، چقدر در راه طاعت. خب نمیتونه جواب بده دیگه، فقط حسرت میمونه براش. ان اخسر الناس صفقتن و اخیبهم سعیان، رجل اخلق بدنه فی طلب ماله. در بعضی از نسخه های نهج البلاغه به جای مالهی داره آمالهی، این نسخه نسخه درست‌تری است، یعنی بدترین و بدبخت‌ترین مردم اون کسی است که خودش رو پیر و فرسوده کرد برای اینکه به آمال و آرزوهاش برسه، در حالی که هیچ کدوم از اون آرزوها هم محقق نشد، عمرش را از دست داد، قیامتش رو هم از دست میده. پس هم مال درست است، هم آمال، ولی آمال دایرش خیلی بزرگتره، مال یه بخشی از آماله، ولی قدرت هم جزء آرزوهای انسانه، آدم قدرت طلب میشه، جاه طلب میشه، پس اینها هم جزء آمال حساب میشن. خب نکته ای عرض کنم محضرتون ذیل این حکمت، تشبیه امیرالمومنین اینه، انسان دنیا طلب مثل یک کاسبی میماند که ببین کاسبا دو حالت دارن، یا این حالی یک کسی سود میکنه، اون که هیچی کارش نداری، اونایی که سود نمیکنن یا اصطلاحاً میگن یر به یر، یا به اندازه‌ای که خرج کردن در میآورن، سود نکرد ولی ضرر هم نکرد. حضرت اینجا این رو نمیگه، میگه صبح تا شب ایستادی 1000 تومان فروختی، 1000 تومان هم دشت کردی، این هیچی، این باز اوضاعش بهتره. مشکل اینجاست که تو صبح تا شب ایستادی فروختی، بعدم پیش خودت فکر کردی چقدر خوب فروختم، شب که رفتی دخل رو نگاه کنی دیدی همه پولهایی که بهت دادن تقلبیه، یعنی اصل سرمایت هم از دستت رفت، عمرت که رفت فرسوده شدی، خسته شدی، هیچ،
مالی هم که داده بودی رفت، این عمر این جوانی رو دادی مرد، آخرش چی بهت دادن؟ هیچ، دست خالی. اینجاست که میفرماد اخسر. اخسر افعل تفضیله، یعنی شدیدترین نوع زیان آن است که تو عمرت رو در این دکان هدر میدی، آخر دست به اندازه همین عمر صاف هم درآمد کسب نکردی، بلکه منفی هستی، بلکه خسارت شدیدی کردی. این یک نکته. نکته دوم، حضرت فرمود امیرالمؤمنین در قرر الحکم اخسر الناس من رضی به دنیا عوضا عن الاخره، بدبخترین و زیانکارترین شخص اینه که دنیا رو آخرت رو بفروشه، دنیا رو بخره. دنیا کجا آخرت کجا؟ به تعبیر قرآن دنیا با همه اون چه که داره متاع قلیله، متاع قلیل در مقابل قیامت و بهشتی که نعمت سرشاره از کجا. یه دهی فرمود بدبخت و زیانگار کسی است که یه معامله اینطوری بکنه، قیامت بفروشد دنیا بخرد، خیلی زیانش زیان شدیدی است. و اما این جمله که فرمود ولم تساعده المقادیر، یعنی چه؟ قضا و قدر و مقدرات الهی کمک حال اون نیستن. ببینید آقایون دنیا طلب یه آرزوهایی دارن، یه اهداف بلند و بالایی دارن، طول امل دارن به تعبیر امیرالمومنین. اینها هرچه میدوند برای رسیدن به این اموال و دارایی ها بالاخره نمیرسن دیگه، یعنی هرچه هم پول داشته باشن بازم به اون آمال و آرزوهاشون نرسیدن. لذا حضرت میگه یک سنتی خدا داره، یک قضا و قدری، یک مقدراتی داره، اینه که تو هرچه هم که بدوی باز هم نمیتوانی به اندازه تخیلت به دست بیاری. وقتی میخوای از اینجا بری یا آقا ما ضرر کردیم، ما بیشتر از اینا میخواستیم به دست بیاریم، الان 1 میلیارد دارم، من خواستم 1000 میلیارد داشته باشه، با اینکه همین 1 میلیارد تو رو هیچ کسی نداره، از همه مردم بیشتره، ولی تو باز هم نسبت به اون تخیلاتت کوچکتری. این که فرمود لم تساعده المقادیر علی ارادته، یعنی قضا و قدر الهی بر این تعلق میگیرد که این شخص به خواسته هاش نرسه، منظور اینه هرچه همین آقا داشته باشه باز راضی نیست، دنیا طلبه، میگه من میخوام داشته باشم. و خدا هم سنتش اینه، قاعدش اینه، نمیگذاره کسی به اراده و آرزو و تخیلاتش برسه، چون تخیل خیلی وسعت داره، هرچه بخواد پیش میره، ولی در عالم واقع شدنی نیست. جمله پایانی بنده یک قصه است که مرحوم شیخ مفید در کتاب الجمل ذکر میکنه، در حالات طلحه و زبیر. خب میدونید طلحه و زبیر کسانی بودن که گذشته خیلی درخشانی داشتن، از یه جای انحرافشون شروع شد و لاحقه خیلی تاریکی دارند اینها، خیلی تاریک. در تاریخ در مورد اینها این جمله خیلی عجیبه، تواریخ نوشتند لم یدرکا ما طلبا، این دو نفر هرچه دویدند و سعی کردند نتوانستند با آنچه که میخواهند برسند، حکومت به دست بگیرن، فرموندار و استاندار بشن، نتوانستن به آنچه میخواهن برسن. ولم یرجعا الی ما ترکا، نتونستن به اون گذشته نورانی خودشون برگردن، گذشته نورانی از دستشون رفت، آینده خیالی هم هیچ وقت براشون محقق نشد. این یه نمونه واضح و عینیه. در مورد همه دنیا طلب ها این جمله صدق میکنه، نه به آنچه میخواهن میرسن، نه عمری که هدر دادن دیگه برمیگرده، جوانی و قدرتی که هدر دادن. این دنیا طلبی باید اصلاح بشه، این دنیا طلبی باید به حالت اعتدال در بیاد تا انسان از این گرفتاری ها و واقعا هولناک این آفت ها از همه اینها در امان باشه. انشاءالله که در پناه امیرالمؤمنین موفق و معید باشید. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.